نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا که تنها چند ثانیه است که به نام آدینه 29 دی 1391 برابر با 18 ژانویه 2013 میلادی رقم خورده. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید، امید و آرزوی من و همکارانم در رادیو فردا اینه که شادمان و سلامت باشید و آدینه پیش رو برای شما امن و آرام باشه. و برای شما که در گوشه ای دیگر از این کره خاکی یکی یک دونه که شنونده ما هستید، روزگاری خوش آرزو میکنیم. در این مجله نیمه شب زمستانی اجازه بدید اول از همه سراغ خبرهای داغ داغ رو بگیریم با رضا جمالی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا حی حاضر و دستانی پر از خبرهای تازه از ایران و سراسر جهانه. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدی.
ممنون آرش جان، شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری های ایران و ایران جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کردند مذاکرات هسته‌ای بار دیگر در 24 بهمن ماه 12 فوریه در تهران ادامه پیدا کند. گزارشی از نتایج مذاکرات منتشر نشده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بازرسان آژانس امشب تهران را ترک می‌کنند. هیئت آژانس به سرپرستی هرمان ناکارت، معاون آژانس، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با هیئت ایرانی به سرپرستی علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس در تهران مذاکره کردند. هرمان ناکارت ابراز امیدواری کرده بود که بر سر چارچوبی برای پاسخگویی به سوال‌های آژانس با ایران به توافق برسند و اجازه بازرسی از پارچین نیز به آنها داده شود. ارتش الجزایر در جریان بودن عملیات هوایی و زمینی برای آزادی گروگان‌ها در تأسیسات گازی عین امیناس در نزدیکی مرز لیبی را تایید کرده است. خبرگزاری رسمی الجزایر بدون توضیحی گزارش داده که 4 گروگان، 2 بریتانیایی، 1 فرانسوی و 1 کنیایی آزاد شدند. شبه نظامیان اسلامگرا مرتبط با القاعده روز چهارشنبه حدود 40 تن از کارکنان این تأسیسات گازی را به گروگان گرفتند و گفتند که در حمله نیروهای الجزایری برای آزادی این گروگان‌ها 35 نفر از آنها و 15 شبه نظامی کشته شدند. اما این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی خلاف بزرگی مرتکب شدند و صلاحیت حضور آنها در انتخابات آینده وجود ندارد. اژه‌ای که دادستان کل کشور نیز هست روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت موسوی و کروبی نسبت به نظام و ملت ظلم کردند و مرتکب خلاف شدند و به گفته او چنانچه از کرده خود توبه نکنند و جبران مافات نکنند قطعا صلاحیت حضور در انتخابات و کاندیداتوری ریاست جمهوری را ندارند. مراسم خاکسپاری 3 زن فعال کرد که هفته گذشته در پاریس ترور شدند با حضور 10,000 نفر در دیاربکر ترکیه برگزار شد. گزارش حاکی است که حدود 50,000 تن در این مراسم شرکت کردند. یکی از زنان ترور شده سکینه جانسیز از بنیانگذاران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بود که اکنون فعالیت غیرقانونی دارد. نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه برای 3 روز با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی رفت. خانم ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و 2 سال و 4 ماه را در زندان گذرانده است. او وکالت بسیاری از فعالان مدنی و حقوق زنان را در ایران بر عهده داشته است. عفو بین الملل از احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی و یونس آقایان ابراز نگرانی کرد. زانیار و لقمان مرادی که کرد هستند به جرم عضویت در گروه کومله و دست داشتن در ترور پسر امام جمعه مریوان به محاربه محکوم شدند. یونس آقایان که از پیروان اهل حق است چند سال پیش پس از درگیری بین اهل حق و ماموران امنیتی در اوشتپه در آذربایجان غربی دستگیر شد و به محاربه محکوم شد. و خبر آخر این که گزارشگران بدون مرز از احضار منصوره بهکیش از مادران عزادار برای گذراندن حکم 6 ماه حبسش خبر داد. منصوره بهکیش از مادران خاوران نیز هست و باید خود را تا 10 بهمن ماه به دایره اجرای احکام زندان اوین معرفی کند. آرش،
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و خبرهای تازه و مهم ایران و جهان در امروز و امشب رو میشنیدید. اما مجله نیمه شب 29 دیماه 1391 رو با این گزارش ها و تحلیل ها براتون مهیا کردیم. بشنوید. مذاکره اتمی در راند دوم. در دومین روز از مذاکرات بازرسان آژانس و مسئولان اتمی ایران چه گذشت؟ بابک غفوری آذر گزارشی دارد از آن چه پیرامون این گفتگوهای بی پایان منتشر شده است. شکارچی در دام کیست؟ مقام‌های وزارت خارجه اسلوواکی می‌گویند سوء تفاهم است. با نوشین سید حسینی همراه می‌شویم و گزارشی می‌شنویم از تازه‌ترین مستندی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. توبه کنید، تایید صلاحیت شوید. سخنگوی قوه قضاییه از رد صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخابات بهار 92 میگوید. حسین قویمی برای من از سخنان تازه محسنی اژه‌ای خواهد گفت. یک به علاوه دو چه کسی می شود؟ حداد عادل میگوید یا او می آید یا یکی از آن دو نفر. با رضا جمالی در این مجله نیمه شب همراه می شویم و گزارشی می شنویم از تازه ترین تحولات انتخاب 11 رئیس جمهوری در ایران. بیش از اینها هم برای شما در این مجله نیمه شب گرد آورده ایم. با من همراه بمانید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه را نیز در تهران گذراندند تا برای دومین روز با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کنند. مذاکراتی که موضوع بازدید از مجتمع نظامی پارچین محور اصلی آن است. بابک غفوری آذر و گزارش بیشتری از این سفر دو روزه.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه دومین روز گفتگوهای خود را با مقامات ایرانی در تهران پشت سر گذاشتند. گفتگوهایی که از روز چهارشنبه آغاز شده بود و حالا به روز دوم هم کشیده شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی در گفتگو با دیپلمات‌ها و منابع غربی موضوع صدور اجازه بازدید از مجتمع پارچین را به عنوان مهمترین محور مذاکرات نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات جمهوری اسلامی عنوان کردند. این مذاکرات میان هرمان ناکارتس رئیس گروه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه در گزارشی از روند مذاکرات به نقل از دیپلمات‌هایی در محل آژانس گزارش داده که روند دستیابی به توافق کند است. این دیپلمات‌ها بدون ذکر نامشان به خبرگزاری فرانسه گفتند تاکنون نشانه‌ای از پیشرفتی حقیقی در مذاکرات از تهران دریافت نکردند. این دیپلمات‌ها همچنین از ارائه هر گونه تحلیل درباره به روز دوم کشیده شدن مذاکرات خودداری کردند. دیپلمات دیگری نزدیک به دولت‌های غربی اما به روز دوم کشیده شدن مذاکرات را نشانه‌ای از نیاز دو طرف به زمان بیشتر برای گفتگو دانسته و گفته که این تنها گزینه در شرایط فعلی برای انجام مذاکرات است. خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی از مذاکرات میان مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس انرژی اتمی ایران نوشته گفتگوهای فنی میان دو طرف با تمرکز بر مسائل و ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محور اصلی مذاکرات بوده است. هرمان ناکارتس روز سه‌شنبه پیش از عزیمت به تهران در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرده بود که مقامات تهران رویکردی سازنده در مذاکرات پیش رو داشته باشند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در فیلم مستند تازه‌ای که چهارشنبه شب از شبکه یک تلویزیون دولتی ایران پخش شد، یک شهروند اهل اسلوواکی اعتراف کرد که مأمور CIA بوده و در ایران به جاسوسی مشغول بوده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی که با مسئولان وزارت خارجه اسلوواکی هم گویا صحبت کرده.
شبکه تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اقدام به پخش مستند اعترافات مردی کرد که خود را ماتی والک اهل اسلوواکی معرفی کرده و در آن به شرح فعالیت‌ها و همکاری خود با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA می‌پردازد.
شکارچی در دام
در این فیلم که حدود 20 دقیقه آن در سایت خبرگزاری فارس تحت عنوان فیلم دستگیری جاسوس سیا در ایران قابل دسترسی است، ماتی والک به عنوان جاسوس سازمان سیا در ایران معرفی می شود که از سال 2010 میلادی، یعنی نزدیک به 2 سال پیش، اقدام به ارتباط با افرادی در داخل ایران می کرده تا بتواند به اطلاعات و جزئیات بیشتر درباره دانشمندان ایرانی فعال در زمینه‌های مختلف علمی از جمله کارشناسان امور انرژی هسته‌ای دست یابد. ایران پیش از این سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل را متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای خود کرده است. یکی از آخرین نمونه‌ها گزارشی درباره امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار در سال گذشته بود که در آن ادعا می‌شد امیر میرزایی حکمتی مأمور سازمان جاسوسی آمریکا است. اتهامی که بارها از سوی دولت آمریکا تکذیب شده است. در مستند روز چهارشنبه با عنوان شکارچی در دام، علاوه بر ماتی والک که به عنوان شخصیت محوری از ابتدا تا انتهای این فیلم حضور دارد، از 5 شهروند غیر ایرانی دیگر با ملیت‌های مختلفی از جمله آمریکایی، مراکشی، مالزیایی و تابعیت آفریقای جنوبی نام برده شده و با نمایش تصاویری از آنها شرحی مختصر از حضور آنها در ایران و فعالیت‌های شان نیز ارائه می شود. در حالی که مقامات آمریکا هنوز واکنشی به مستند شکارچی در دام نشان نداده اند، یکی از مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلوواکی در پاسخ به تماس رادیو فردا درباره این مستند و اتهام جاسوسی علیه یکی از شهروندانش از سوی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تعجب از این موضوع، آن را ناشی از بروز سوء تفاهم دانسته و واکنش وزارت خارجه اسلوواکی را مشروط به انجام بررسی‌های بیشتر در این باره کرد. مستند دستگیری جاسوس سیا در ایران در حالی به پایان می‌رسد که ماتی والک که به روایت این فیلم در تابستان سال 2012 میلادی، یعنی حدود 4 ماه قبل، از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده، از کرده‌های خود اظهار پشیمانی کرده و از ملت ایران عذرخواهی می‌کند.
من از ملت ایران واقعاً عذر می‌خوام.
نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد.
یعنی میگن همه یه زنان ایرانی از 18 سال به بالا تا 90 سال برن یه قیم پیدا کنن، بابای بابا بزرگ وقتی که اینا رو پیدا نکردن و لطفا اگر که مصلحت دید اجازه خروج از کشور و صدور پاسپورت بده.
ماجرای زن ایرانی و قیم‌هایش، به نظر شما این داستان تا چه حد منشأ سیاسی داره و تا چه حد برگرفته از بسترهای فرهنگی و اجتماعیه؟ این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته میر حسین موسوی و مهدی کروبی صلاحیت حضور در انتخابات آینده ایران رو ندارند. او این دو رهبر مخالفان دولت رو به انجام خلاف بزرگی متهم کرده. در این زمینه بیشتر میشنویم از حسین قویمی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را متهم کرده که به گفته وی خلاف بزرگی را مرتکب شدند و صلاحیت حضور در انتخابات آینده را ندارند. این مقام قضایی ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت نسبت به نظام و ملت ظلم کرده و مرتکب خلاف شدند و به گفته وی چنانچه از کرده خود توبه نکنند و جبران مافات نکنند قطعا صلاحیت حضور در انتخابات و کاندیداتوری ریاست جمهوری را ندارند. سخنگوی قوه قضاییه ایران در این حال صلاحیت کاندیداها را بی ارتباط با مجرم یا غیر مجرم بودن آنها دانسته و گفته است قرار نیست کسی که تایید صلاحیت می شود الزاماً محکومیت قضایی نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس وی افزوده است هر کس را که مراجع ذی‌صلاح تشخیص دهند که صلاحیت حضور در انتخابات آینده را دارند مورد تایید قرار می گیرند و الزامی به پرونده قضایی داشتن یا نداشتن ندارد. روز نهم دی ماه نیز عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به طور تلویحی گفته بود که رد صلاحیت موسوی و کروبی در انتخابات آینده نیازمند رأی قضایی نیست. اظهارات محسنی اژه‌ای در حالی بیان می‌شود که موسوی و کروبی دو سال است بدون حکم قضایی در حصر خانگی به سر می‌برند و به جز دیدارهای محدودی که با بستگان نزدیک خود داشتند به دنیای خارج و رسانه‌ها دسترسی ندارند. تا کنون هیچ خبری مبنی بر تمایل این دو رهبر مخالفان دولت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 11 منتشر نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از اعلام نتیجه انتخابات 88 گفته بودند که تقلب‌های گسترده‌ای در رأی‌گیری صورت گرفته و محمود احمدی نژاد با سازماندهی آرا توانسته است که مقام ریاست جمهوری را به دست آورد. نتیجه این انتخابات اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت که سرکوب آن ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. جریان‌های دستراستی در ایران که به اصولگرایان معروف شدند از این اعتراض‌ها به عنوان فتنه یاد کرده و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه می‌خوانند. با این حال به نظر می‌رسد که در هفته‌های اخیر شکافی میان آنها درباره اطلاق این لفظ به میرحسین موسوی و مهدی کروبی به وجود آمده است. حبیب الله عسکر اولادی از اعضای ارشد جمعیت مؤتلفه اسلامی روز 25 دی ماه گفت که با برادرانم موسوی و کروبی سالها کار کردم و آنها مجرم نیستند. اواخر آذر ماه امسال مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع روحانیون کرمان گفت که رهبر جمهوری اسلامی بازگشت سردمداران و تریبونداران حوادث سال 88 را بدون توبه به مجموعه نظام ممنوع کردند. به رغم گذشت 2 از حصر خانگی موسوی و کروبی، قوه قضاییه ایران حاضر نشده است تا دادگاهی برای رسیدگی به اتهام‌های رسانه‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی و شخصیت‌های اصولگرا علیه این دو نفر تشکیل دهد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد ماه سال آینده برگزار شود و به نظر می رسد که در غیاب اصلاح طلبان رقابت اصلی میان هواداران آیت الله علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران باشد.
شنونده گزارش حسین قویمی بودید. اگر شما هم با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و برای ما پیام گذاشتید، منتظر باشید و بشنوید، شاید پیام شما هم در میان این پیام ها باشه.
خدا صدای منو پخش کنید. این گرونی بیداد میکنه. من سیگار بهمن خریدم 200 تومن، الان شده 1500 تومن. آقای خامنه ای، هر روز ثانیه ای حقوق مردم سال یه بار میره بالا، ولی شما ثانیه ای، ساعته ای، دقیقه ای دارین همه چیز ما از کجا بیاره؟ ما بازنشسته خداحافظ.
فساد گسترده و رجام گسیخته دستگاه های اجرایی قضایی و قوی مقننه را در بر گرفته و این دستگاه ها و مسئولین اون در شهرستان ها با سوء استفاده از قدرتی که دارن و با توجب این که دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی، سپاه و امنیتی رو در اختیار دارن، اقدام به پرونده سازی و جعل اسناد برای شهروندان می کنن و موجبات شکنجه این افراد را فراهم می آورن.
مملکتی که یک نفر تصمیم گیرنده است و اسمش ولایت فقیهه، تو اون چجوری ما میتونیم دنبال آزادی بگردیم؟ آزادی زمانیه که مردم خودشون تصمیم بگیرن، نه ولایت فقیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
راه ساده ارتباط گرفتن با ما هم اینه که شما اگر عضو شبکه اجتماعی فیسبوک هستید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک مراجعه بکنید و این صفحه رو لایک بکنید. ضمن گرفتن خبرها و گزارشها از طریق این صفحه میتونید پای مطالبی که اونجا گذاشته میشه کامنت بگذارید. غلامعلی حدادادل از نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت که نظرسنجی ها نشان میده او همراه با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران 60% آرای مردم در 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران را به خود اختصاص میدند. برای همین آقای حدادادل گفته که از میان این 3 یک نفر نامزد انتخابات میشه و با هم توافقی این چنینی کردن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش رضا جمالی.
یک به علاوه 2 نامی است که ائتلاف غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی به آن معروف شدند. این 3 که از چهره‌های محافظه‌کار سیاست ایران به شمار می‌روند، توافق کردند که در 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران از یکدیگر حمایت کنند و تنها یکی از آنان که شانس بیشتری دارد، نامزد انتخابات شود. روز پنجشنبه غلامعلی حداد عادل گفت که وی به همراه آقایان قالیباف و ولایتی 60% آرای مردم را در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران به دست خواهند آورد. او ادعای کسب این میزان رأی را بر اساس یک نظرسنجی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حداد عادل با اشاره به توافق خود با علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در رابطه با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت: انتخابات ریاست جمهوری در ایران شخص محور است و جریانات سیاسی و احزاب به دشواری می توانند برای رسیدن به یک فرد در انتخابات به توافق برسند. آقای حداد عادل اضافه کرد که با تجربه‌ای که از قبل داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر خودمان ائتلاف کنیم بهتر نتیجه خواهیم گرفت. تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که از اظهارات آقای غلامعلی حداد عادل باید رمزخوانی کرد.
این حرف هم درسته هم غلطه. درست به این وقت اون که اجازه ندادن بعد از انقلاب مشروطیت صاحبان قدرت در ایران احزاب قدرتمند بشن. معمولا یک اجماعی صورت میگیره در یک انتخابات نیمه آزاد، این نفر رئیس جمهور میشه. مثلا رهبران همه احزاب و نهادها توافق میکنن رو آقای خاتمی رئیس جمهور میشه. انتخاباتی که در ایران بین خودی ها آزاد برگزار شده، یعنی آرا خوانده شده. این سخن آقای حداد عادل در حقیقت یه رمزم توش هست. ما همچنان میخواهیم کشور شخص محوری بشه، چون در شخص محوری افراد راحت تر میتوانند تابع قدرت مطلقه حاکم بر کشور شوند. این رفتار پهلوی با نخست وزیراش داشت. حالا همچنین اراده در قدرت مطلقه به وجود آمده که رئیس جمهور بشه رئیس دفترش. من بحث من اینه، اگر یک انتخابات بین همین خودی ها در درون جمهوری اسلامی برگزار بشود، آقای حداد عادل به همچین افراد میتوانند رأی بیارن و رئیس جمهور بشن. حتی من معتقد هستم آقای حداد عادل با آقای مشایی خواهد باخت، چه برسد با یک کاندیدای قوی تری که آراء مردم و بخشی از مثلا اصلاح طلبه را داشته باشه و یه انتخابات شفاف آزاد بین خودی ها نه غیر خودی ها. این جمله رو باید تفسیر کرد و تفسیرش دقت داشت و متاسفانه از این همچنان همین بوی شخص محوری استبداد و تابع قدرت برتر و شخص برتر شدن برمیاد.
پیش از این محافظه‌کاران ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تصمیم به ائتلاف گرفتند، اما ائتلاف آنها به دلیل مخالفت محمود احمدی نژاد به شکست انجامید. از بین چهره‌های این ائتلاف 3، آقای قالیباف و آقای ولایتی پیشتر در انتخابات سال 84 نامزد بودند که محمود احمدی نژاد پیروز آن شد. علی اکبر ولایتی پس از ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به آن انتخابات از نامزدی خود انصراف داد و گفت که به نفع آقای هاشمی کنار می رود. محمد باقر قالیباف هم در صحنه باقی ماند و در دور اول با بیش از 4 میلیون رأی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی 4 شد. غلام علی حداد عادل تا کنون در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده، اما در 8 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 1,119,000 رأی به دست آورد. با این حال هفته گذشته آقایان حداد عادل، ولایتی و قالیباف برای ریاست ستاد انتخاباتی خود حسین مظفر از دیگر چهره‌های منتقد محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس ستاد ائتلاف خود برگزیدند. 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 24 خرداد 1392 برگزار شود.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران. اگر در حوزه اقتصاد پرسشی دارید میتونید پرسشتون رو به آدرس ایمیل برنامه نماگر بفرستید یا در تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا بپرسید پرسشتون رو تا پاسخ این پرسش رو از کارشناسان اقتصادی براتون بیابیم. انجمن خودروسازان ایران درباره رونمایی از تولید بنزین جدید به سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داده. به گزارش سایت‌های خبری داخل ایران، در تولید این بنزین جدید از 35% متانول استفاده شده که حتی بخار اون هم میتونه باعث کوری چشم بشه. اما عضو کمیسیون انرژی مجلس میگه کسانی که میخواهند القا کنند این بنزین کیفیت نداره، نوکر بیگانند. با رضا ولی‌زاده همراه بشیم و شرح ماجرا رو بشنویم.
انجمن خودروسازان در نامه خود خطاب به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست نوشته است در حالی که در اغلب کشورهای جهان برای ارتقای کیفیت سوخت از 5-15% اتانول استفاده می کنند، متاسفانه ما به دنبال استفاده از متانول آن هم با ترکیب 35% هستیم که حتی بخار آن باعث کوری چشم می شود. نامه انجمن خودروسازان همچنین درباره آسیب‌های ناشی از مصرف بنزین متانولی هشدار داده که با این بنزین سیستم سوخت‌رسانی خودرو و قطعات پلاستیکی آن دچار خوردگی شدید و در نتیجه نشت بنزین می‌شود که خطر آتش‌سوزی را تشدید می‌کند. خط تولید بنزین با 35% متانول 24 آبان ماه در حضور رستم قاسمی وزیر نفت ایران افتتاح شد. رستم قاسمی در مورد تولید این نوع بنزین به خبرگزاری مهر گفت با اجرای این پروژه قرار است بنزین یورو 5 تولید شود. اظهارات رستم قاسمی در حالی است که بر اساس استاندارد یورو 5 عدد اکتان بنزین باید 98 و میزان گوگرد بنزین باید پایین تر از 10 پی پی ام باشد. همچنین در بنزین استاندارد یورو 5 به جای متانول از اتانول استفاده می شود و درصد آن هم نباید بالاتر از 5% باشد، در حالی که اکنون صحبت از استفاده 35% متانول است. عدد اکتان به زبان ساده یعنی میزان بهسوزی بنزین. به گزارش سایت الف، بر اساس استاندارد یورو 4 عدد اکتان بنزین یا همان بهسوزی بنزین باید 95 باشد، در حالی که عدد اکتان در بنزین های تولید داخل کمتر از 85 است. سایت خبری الف در ماه جاری تصمیم گرفته بود با مراجعه به آزمایشگاه های صنعتی کشور به آنالیز واقعی و دقیق تر ترکیب بنزین دست پیدا کند، اما به نتیجه نرسید و نوشت تمامی آزمایشگاه های صنعتی کشور از آزمایش کیفیت بنزین و ارائه نتایج آن منع شدند. دولت به منظور تولید بنزین با کیفیت برتر یورو 4 و یورو 5 و کاهش آلایندگی هوا تا پایان سال 92 بیش از 13 میلیارد دلار هزینه کرده است. بنا به گزارش سایت الف، از سال 1388 به خاطر تحریم‌ها واردات کاتالیست‌های استاندارد برای تولید بنزین به ایران متوقف شده و در نبود کاتالیست‌ها پالایشگاه‌های داخلی مجبور به استفاده از سرب یا ماده سمی MTBE شدند. ماده شیمیایی MTBE باعث افزایش بهسوزی و آرامسوزی بنزین می‌شود، اما چون ترکیبی مضر است سال‌هاست که استفاده از آن ممنوع شده است. اما بر اساس گزارش این سایت نزدیک به احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، هم اکنون روزانه تا 2 میلیون لیتر ماده MTBE به بنزین‌های تولید داخل اضافه می‌شود. با این حال سید هاشم بنی هاشمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت فرارو گفته است افرادی که صحبت از تأثیر کیفیت بنزین داخلی بر آلودگی هوا می کنند ممکن است ناخودآگاه هدایت شده و نوکر بیگانه باشند. او گفته در بازدیدی که ما هفته گذشته از پالایشگاه شهید تندگویان تهران داشتیم مشاهده کردیم بنزینی که در این پالایشگاه تولید می شود بنزین مرغوب و با کیفیت بسیار بالایی است. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، کسانی که در القای تأثیر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا میکوشند عوامل وابسته به انگلیس و آمریکا هستند. طرح افزایش تولید بنزین در سال 1389 به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی در 6 مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.
گزارش رضا ولی‌زاده رو میشنیدید از کیفیت بنزین‌های تولید داخل که انجمن خودروسازان ایران از اون انتقاد کرده و هشدار داده نسبت به مصرف این بنزین‌ها. گزارش مفصل‌تر همین ماجرا هم روی وبسایت رادیو فردا هست که اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید مفصل‌تر این ماجرا رو از روی وبسایت رادیو فردا بخونید. در حال حاضر خبر اول و گزارش نخست وبسایت رادیو فردا مربوط به واردات گندم ایران هستش که بر اساس گزارش که منتشر شده 100 برابر شده. همچنین آقای توکلی گفته که ریال در کمتر از یک سال 55% ارزش خودش رو از دست داده. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید میتونید در نظرسنجی ما هم شرکت بکنید که مرتبط هستش با موضوعی که آقای حداد عادل اشاره کرده بودند و گزارشی رو هم در همین مجله نیمه شب از این موضوع داشتیم. اینکه آقای حداد عادل گفته که بین ایشون و آقای قالیباف و علی اکبر ولایتی بر اساس نظرسنجی ها 60% از آرا رو به خودشون اختصاص میدن و با هم دیگه توافق کردن که یکی از اونها در انتخابات شرکت بکنه. میتونید نظرتون رو درباره این صحبت آقای حداد عادل در نظرسنجی رادیو فردا بفرمایید.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و 30 دقیقه از آدینه 29 دی 1391 برابر با 18 ژانویه 2013 میلادی گذشته آمدن مینا بهارمس به استودیو خبر رادیو فردا نوید خونده شدن خبرهای تازه و مهم ایران و جهان در امروز و امشب رو میده. سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام به تو آرش و شب بخیر شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند مذاکرات هسته‌ای را بار دیگر در 24 بهمن ماه 12 فوریه در تهران ادامه دهند. گزارش از نتیجه مذاکرات نرسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بازرسان آژانس امشب تهران را ترک می‌کنند. هیئت آژانس به سرپرستی هرمان ناکارت معاون آژانس روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با هیئت ایرانی به سرپرستی علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس در تهران مذاکره کردند. هرمان ناکارت ابراز امیدواری کرده بود که بر سر چارچوبی برای پاسخگویی به سوال‌های آژانس به توافق برسند و اجازه بازرسی از پارچین نیز داده شود. یک کشتی باری ایرانی که به دلیل بدهکاری در سریلانکا توقیف شده بود از آنجا گریخت. به گزارش خبرگزاری رویترز هفته گذشته نیروی دریایی سریلانکا برای جلوگیری از فرار این کشتی ناچار به شلیک هشدار دهنده شده بود. این کشتی چهارشنبه شب سرانجام از آب‌های سریلانکا خارج و وارد آب‌های بین‌المللی شد و اکنون موقعیت آن نامعلوم است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این کشتی که به شرکت رهبران امید دریا تعلق داشت و با پرچم ایران حرکت می‌کرد به دلیل میلیون‌ها دلار بدهی به بانک آلمانی DWB در 12 دسامبر 22 آذر در سریلانکا توقیف شده بود. نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه برای 3 روز با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی رفت. خانم ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و 2 سال و 4 ماه در زندان گذرانده است. او وکالت بسیار از فعالان مدنی و حقوق زنان را در ایران بر عهده داشته است. خانم ستوده اخیراً برنده جایزه آزادی اندیشه ساخاروف شد. مراسم خاکسپاری 3 زن فعال کرد که هفته گذشته در پاریس ترور شدند با حضور 10,000 نفر در دیاربکر ترکیه برگزار شد. گزارش حاکی است که حدود 50,000 تن در این مراسم شرکت داشتند. یکی از زنان ترور شده سکینه جانسیز از بنیانگذاران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بود که اکنون غیرقانونی است. انگیزه این ترورها هنوز روشن نیست و در زمان رخ داده که مذاکرات میان دولت ترکیه و عبدالله اوجلان رهبر زندانی PKK در جریان است. ارتش الجزایر در جریان بودن عملیات هوایی و زمینی برای آزادی گروگان‌ها در تأسیسات قاضی عین عیناس در نزدیکی مرز لیبی را تایید کرده است. خبرگزاری رسمی الجزایر بدون توضیح گزارش داده است که 4 گروگان، 2 بریتانیایی، 1 فرانسوی و 1 کنیایی آزاد شدند. شبه نظامیان اسلامگرای مرتبط با القاعده که روز چهارشنبه حدود 40 تن از کارکنان این تأسیسات گازی را به گروگان گرفتند، گفتند که در حمله نیروهای الجزایری برای آزادی گروگان‌ها 35 گروگان و 15 شبه نظامی کشته شدند. اما این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. و گزارشگران بدون مرز از احضار منصوره بهکیش از مادران عزادار برای گذراندن حکم 6 ماه حبسش خبر داد. منصوره بهکیش که از مادران خاوران نیز هست، باید خود را تا 10 بهمن ماه به دایره اجرای احکام زندان اوین معرفی کند. خانم بهکیش به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و سراسر جهان بود. اگر مایلید که خبرهای بیشتری رو در ارتباط با تحولات امروز و امشب ایران و جهان بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. با پایان یافتن این مجله نیمه شب رادیو فردا دعوت میکنم که شنونده تکرار مجله رادیویی .com باشید که به تحولات و اخبار پیرامون دنیای مجازی، تکنولوژی های روز و فناوری های فردا اختصاص داره. براتون جمعه امن و آرام آرزو میکنم. ایام عزت مصدام. روز و روزگارتون خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید. خودتون را آماده کنید برای یک گشت و گذار رادیویی دیگه در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه این هفته برای شما از گجت یا ابزارک خانگی جدیدی میگیم که با اتصال به کامپیوتر خونگیتون به شما اجازه میده که اون رو با حرکات دست خودتون کنترل کنید. ابزاری که از همین الان زنگ‌ها رو برای ماوس‌ها به صدا در آورد. در بخش فناوری‌های فردا هم تبلت 27 اینچی جدیدی رو به شما معرفی می‌کنیم که در یک میز قهوه‌خوری تعبیه شده و نوع روزآمد شده‌ای از بازی‌های گروهی خانگی رو به شما عرضه می‌کنه. به فیسبوک هم سر می‌زنید و از قابلیت تازه جستجوی نموداری در این شبکه عظیم اجتماعی برای شما خواهیم گفت.
تکنولوژی‌های امروز.
اگه هنوز درگیر استفاده از کامپیوترهای خانگی یا دسکتاپ ها هستید، حتما هنوز هم ماوس نقش مهمی رو در ارتباط بین شما و کامپیوترتون بازی میکنه. در سالهای اخیر ماوس ها تغییرات زیادی کردن و از یک ابزارک دو کلیده که با سیم به کامپیوتر وصل میشد و از طریق چرخش یک گوی غلطان در زیر اون جای نشانگر رو بر صفحه نمایش مشخص میکرد، به نمونه های تبدیل شده که بدون سیم و از طریق بلوتوث به کامپیوتر وصل میشن و ده ها کار کرده تازه علاوه بر راست کلیک و چپ کلیک همیشگی دارن. اما شمارش معکوس برای ماوس ها از همین الان آغاز شده و ابزار کوچیکی که به تازگی به بازار عرضه شده میتونه جای ماوس رو در خونه یا محل کار شما پر کنه. ابزاری با نام تجاری لیت موشن یا حرکت یاب. اگه فیلم گزارش اقلیت رو به یاد داشته باشید، تام کروز در بخش‌هایی از این فیلم با استفاده از دستکشی مخصوص در مقابل صفحه نمایشی که از هر دو سو پیداست می‌ایسته و با حرکات دست محتوای موجود بر صفحات نمایش رو دستکاری می‌کنه. پنجره‌هایی رو می‌بنده و باز می‌کنه و عکس‌هایی رو کوچیک و بزرگ می‌کنه و در کل این رایانه عجیب رو با حرکات دست خودش کنترل می‌کنه. لیپ موشن شاید نسخه پرورش یافته ای از همین ایده است که به شما اجازه میده رایانه خودتون رو با حرکات دست و صدا و نگاه کنترل کنید. یک جعبه کوچیک در ابعاد 2.5 × 1.2 سانتی متر که به کامپیوتر شما وصل میشه و حرکات شما رو میخونه و دستورات برآمده از اونها رو اجرا میکنه. تقریبا همون کاری که الان در کنسول های بازی ایکس باکس 360 از طریق کینکت قابل اجراست.
ویژگی های تعبیه شده.
اونطور که CNN نوشته، لیپ موشن میتونه 290 فریم در ثانیه رو تفکیک کنه و به این ترتیب جابجایی هر کدوم از 10 انگشت شما به میزان 0.01 میلیمتر هم برای لیپ موشن قابل تحلیل و برابرسازیه. ویژگی های این فناوری تازه البته ممکنه بیش از کاربران خانگی به کار جراحی روباتیک بیاد.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
لیپ موشن در حال حاضر در ایالات متحده سفارش خرید قبول میکنه و اگه تا 2 روز پیش به قیمت 79 دلار عرضه میشد، در همین 1-2 روز با توافق میان لیپ موشن و بست بای میشه اون را از فروشگاه های بست بای به قیمت 70 دلار خرید.
فناوری های فردا.
اما زمانی که در خونه با دوستانتون دور یک میز جمع شدید، ترجیح میدید که هر کدوم با لپتاپ و گوشی موبایل خودتون سرگرم بازی‌های دیجیتال باشید یا دور هم از بازی‌های سنتی مثل تخته، شطرنج یا ورق لذت ببرید؟ ابزاری که به زودی به شکل تجاری شده در اختیار کاربران قرار میگیره، اجازه میده که همه با هم بازی‌های سنتی رو به همراه چندین بازی دیجیتال دیگه بر روی یک صفحه نمایش 27 اینچی دنبال کنند. لنوو که یک شرکت چینی ساخت کامپیوتر و تبلت، به تازگی در نمایشگاه فناوری لاس وگاس از یک کافی تیبل یا میز قهوه خوری رو نمایی کرده که بیش از هر چیز مناسب بازی های گروهی مثل مونوپولی، تخته، پوکر و شطرنج.
ویژگی های قابل انتظار:
این تبلت میزی مجهز به دسته‌های پلاستیکی برای بازی هاکیه و قابلیت اتصال جویستیک یا دسته‌های بازی رو هم داره. تبلت میزی لنوو مجهز به ویندوز 8 و علاوه بر این ویژگی‌های استفاده گروهی، با استفاده از صفحه کلیدی که در همین میز قهوه‌خوری تبیه شده، به راحتی قابل تبدیل به یک کامپیوتر شخصیه.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
لنوو اعلام کرده که این محصول تابستون سال آینده به بازار عرضه میشه و قیمت این کامپیوتر میزی از $1,700 شروع خواهد شد.
البته پیش از این دو شرکت مایکروسافت و سونی هم وقت خودشون رو در مورد ساخت کامپیوترهای میزی امتحان کرده بودند. مایکروسافت در سال 2008 ایده ساخت یک کامپیوتر میزی 30 اینچی رو داد که بیشتر مصارف تجاری و نه شخصی رو هدفگیری کرده بود. تبلت میزی مایکروسافت پیکسل سنس نام گرفته. سونی هم یک تبلت میزی 20 اینچی رو با نام تجاری تپ 20 طراحی کرده که البته هنوز به لحاظ تنوع اپلیکیشن ها به پای محصول لنوو نمیرسه.
به .com گوش میکنید.
شبکه‌های اجتماعی:
فیسبوک این هفته از قابلیت تازه‌ای پرده برداری کرد که انتظار میره تحول بزرگی رو در دنیای جستجوی اینترنتی رقم بزنه. این قابلیت تازه گراف سرچ یا جستجوی نموداری نام گرفته و کاربران میلیاردی بزرگترین شبکه اجتماعی جهان میتونن با استفاده از اون افراد، عکس‌ها، مکان‌ها و چیزهای مورد علاقه خودشون رو در این وبسایت پیدا کنن. در برنامه امروز به کمک مانیا منصور مروری داریم بر ویژگی‌های این قابلیت تازه در فیسبوک. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و شنوندگان دات‌کام.
مانیا، میشه بیشتر برای شنوندگان دات‌کام در مورد این امکان تازه فیسبوک توضیح بدی؟
جستجوی نموداری تازه ترین روش ابداعی فیسبوک برای فراهم کردن امکان استفاده از گنجینه بزرگ داده های 1 میلیارد نفری کاربران این شبکه عظیم اجتماعی. مجموعی که جالبه بیش از 240 میلیارد تصویر رو به اشتراک گذاشته و 1 تریلیون ارتباط رو شکل داده. به کمک این قابلیت جدید حامد، کاربران فیسبوک میتونن پاسخ پرسش های خودشون رو در زمینه افراد، مکان ها و مختلف پیدا بکنن. از کاربردهای اعلام شده برای ابزار تازه فیسبوک میشه به امکان فراخوان خاطرات قدیمی، پیدا کردن افراد توی شبکه و یافتن ارتباطهای بالقوه هم اشاره بکنیم. اگه به یه ساختار یک نمودار توجه کنی، برای تعیین نقاطی که روی اون قرار داره دست کم 2 مؤلفه لازمه. در جستجوی نموداری هم نتایج جستجو بر اساس بیش از 1 مؤلفه تعیین میشن. مثلا شما میتونین به دنبال عکسایی باشین که شما لایک کردین و تنها توسط دوستاتون که مثلا تو نیویورک زندگی میکنن توی فیسبوک قرار داده شده، یا مثلا رستورانایی رو برین جستجو بکنین که در لندن قرار گرفتن و دوستاتون هم قبلا تو این رستورانا بودن.
اما چه زمانی این قابلیت در اختیار همه کاربران فیسبوک قرار میگیره؟
زاکربرگ این هفته از فعال شدن این قابلیت جدید فیسبوک برای تعداد محدودی از کاربران منتخب این سایت از روز سه‌شنبه که گذشت خبر داده بود و گفته بود که در این مرحله جستجوی نموداری فقط در نسخه‌های رومیزی یا همون دسکتاپ‌ها فعال میشه. یعنی اگر امکان جستجوی نموداری برای شما فعال شده باشه، فعلا نمیتونین در تبلت‌ها یا تلفن همراه هوشمند خودتون از این امکان استفاده بکنین. به غیر از این فیسبوک اعلام کرده که این امکان تازه در حال حاضر فقط برای بعضی از کاربرانی فعال میشه که از زبان انگلیسی آمریکایی استفاده میکنن و طبیعتاً انتظار میره که کاربرانی که از فیسبوک به زبانهای دیگری مثل فارسی، فرانسه و یا حتی انگلیسی بریتیش استفاده میکنن در آینده خیلی نزدیک نتونن این قابلیت تازه رو امتحان بکنن، حالا شاید دیرتر.
اما ممکن نگرانی هایی هم در مورد حریم شخصی کاربران یا استفاده تجاری از یافته های این جستجو برای کاربران پیش بیاد.
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، چون زاکربرگ هم راجع به همین قضیه صحبت کرده و گفته که از همون ابتدای شروع طراحی این جستجو نموداری این مسئله حریم شخصی افراد خیلی براشون مهم بوده، تو ذهنشون بوده و بهش توجه کردن. بخوام مثال بزنم، اگر که دوستی شما دارین که مثلا به یه تعدادی از عکساش دسترسی ندارین، وقتی هم که بخواید جستجو بکنین در این جستجو نموداری، باز هم به اون عکس ها نمیتونین دسترسی داشته باشین. یه مورد دیگه هم که بعد نیست من اینجا اشاره بکنم که زاکربرگ گفته بود که فعلا از نظر اقتصادی تصمیمی برای سودبری از این قابلیت جدید ندارن در این مرحله، فعلا تمرکزشون رو بر بهبود تجربه کاربران در استفاده از این جستجوکر در حقیقت قرار دادن، ولی حالا در آینده ممکنه که یه درآمدزایی هم بخوام بکنن از این کار.
ممنون مانیا که در این برنامه دات کام هم با ما همراه بودی. به پایان یک برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم دنیس آژیری و مانیا منصور با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیا تا همیشه ماه من، تنهایی میگیره دستای تنهامون، فاصله از تو هرگز برام عادت نمیشه، دلتنگم کی جز تو میتونه بفهمه بی کسی هامون، هر شب دور از تو بیخوابم، از فکر تو بیتابم، تو میدونی بی تو هم نفس میمیرم، عشق من اسمون هوای ابریه این روزام، و عشق من میشه هنوز روشن کنی تصویر فردام، میشه بگیری دستای تنهام، برگرد و زیبا کن دوباره دنیا ما، عشق من احساسی به هم میگه تو هم بی عشق دل سردی، تو هم دلتنگ دیروزی که با من زندگی کردی، تو هم دلگیر از این دنیای نامردی، من تا ابد تو فکر تو میمونم که برگردی، که وقتی از تو دور راه من، با این قلب چی میمونه از من تا فردا، تقویمم تکراری
بس که فصل سوت و کوره دلسنگم آینده بی تو معلومه چی میشه از حالا امروز محتاج دستاتم تو فکر حس فرداتم تو میدونی وقتی نباشی عشق من اسکون هوای ابری این روزا ما عشق من میشه هنوز روشن کنی تصویر فردا ما میشه بگیری دستای تنها ما برگرد و زیبا کن دوباره دنیا ما عشق من یه احساسی به هم میگه تو هم بی عشق دل سردی تو هم دلتنگ دیروزی که با من زندگی کردی تو هم دلگیر از این دنیای نامردی من تا ابد تو فکر تو میمونم که برگردی
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Don't جان من است تو
ای ما کشیدش
جان من است تو
ای ما بریدش آب و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش
یار من است تو
ای ما کشیدش
جان من است تو
ای ما بریدش آب و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش
یار من است تو
ای ما کشیدش
جان من است تو
ای ما بریدش آب و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش
شنونده ی رادیو فردا هستید.
I realize the best part of life is the